در این مجله نگاهی داریم به دادگاه حمید نوری و صدور حکم حبس ابد برای او.
این حکم حبس ابد حمید نوری نیست، این حکم حبس محکومیت جمهوری اسلامیه.
به اسرائیل سری میزنیم و حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این کشور و صدور اعلامیه مشترک اورشلیم.
امضای بیانیه‌ای با نام بیانیه اورشلیم از نظر مقامات اسرائیل واقعا حائز اهمیت است.
و نگاهی داریم به نگرانی مقامات آمریکایی نسبت به روابط رو به گسترش ایران و روسیه. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز پنجشنبه 23 تیر 1401 پس از 9 ماه بررسی حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را اعلام کرد. دادگاه روز پنجشنبه حکم حبس ابد را برای آقای نوری تایید کرد. این نخستین بار است که پس از بیش از 3 دهه از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در زندان‌های ایران یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود. در گفتگو با فرشته قاضی همکار رادیو فردا که در محل دادگاه حمید نوری حضور داشت، ابتدا از او درباره این حکم و واکنش دادستان‌ها نسبت به آن پرسیدم.
پروانه، همین الان که من با شما صحبت میکنم جلوی پارلمان سوئد هستم. اینجا جشن و پایکوبی هست. تعدادی از جان به در بردگان و خانواده های اعدام شدگان جشن گرفتن. صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری رو موسیقی پخش میکنن، میرقصن و واقعا خوشحال هستن از این حکمی که در گفتگو با ما هم طی روزهای گذشته تعدادی از اونها گفته بودن که انتظار صدور چنین حکمی رو دارن. ولی این جشن ادامه اون جشن و خوشحالی هستش که در مقابل دادگاه حمید نوری شاهد بودیم. بعد از 92 جلسه امروز همونطور که گفتی حکم حبس ابد رو اعلام کردن. ما با دادستان خانم مارتینا وین اسلو که یکی از دادستان‌های پرونده است گفتگو کردیم. ایشون گفتن که تیم دادستانی راضی هست از این حکم، همین حکم رو درخواست کرده بود، یعنی حبس ابد، و راضی هستن از حکمی که صادر شده. خانم وینسلو گفتن که سیستم قضایی سوئد به شدت مستقل هست، تحت تاثیر هیچ گونه فشاری قرار نمی گرفته و نخواهد گرفت. و گفتن که وکلای حمید نوری درخواست تجدید نظر خواهند کرد. در واقع 2 ماه فرصت دارن درخواست تجدید نظر بکنن و بعد پروسه تجدید نظر شروع خواهد شد. یعنی در واقع حکمی که اعلام شده امروز حکم نهایی نیست. ما از خانم ویلسترو سوال کردیم در مورد شهروندان سوئدی که در ایران زندانی هستند و همچنین احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی و اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه، گفته میشه که تلاش میکنه معاوضه بکنه حمید نوری رو. خانم دادستان گفتن که در موقعیتی نیستن و نمیتونن به این سوال ما پاسخ بدن. ما گذشته از این با یوران وکیل شاکیان و شاهدان هم مصاحبه داشتیم امروز و از ایشون در مورد حکم سوال کردیم. ایشون هم گفتن که تیم وکلا و موکلان آنها یعنی شاهدان و شاکیان دادگاه به شدت راضی هستن از حکمی که صادر شده.
فرشته، اشاره کردی به اینکه جشن و پایکوبی در حال حاضر در استکهلم برگزار شده از سوی خانواده قربانیان اعدام‌های دهه 60 و همچنین شاهدان و شاکیان این پرونده. چه واکنش‌هایی وجود داشت؟ امروز تو صحبت می‌کردی با افرادی که در حاشیه دادگاه حضور داشتن، چه واکنش‌هایی رو شنیدی که بهتره که گفته بشه در این مجله برای شنوندگان رادیو فردا؟
قبل از صدور حکم با شاکیان، شاهدان و اعضای خانواده های اعدام شدگان که ما صحبت میکردیم میگفتن انتظار صدور حکم اشد مجازات یعنی حبس ابد رو دارن که در سوئد 20 سال معادل 20 سال زندان هست. و بعد از صدور حکم خب به شدت خوشحال بودن، راضی بودن، میگفتن ما همین حکم رو انتظار داشتیم و تأکید میکردن که این آغاز یک روند هست. حمید نوری یکی از متهمان در رابطه با اعدام‌های 67 است و میگفتن که حالا رؤسای او باید پاسخ بدن، مشخصا ابراهیم رئیسی باید تحت محاکمه قرار بگیره. پروانه، ما امروز جلوی دادگاه خانم آمنه کاکه باوه نماینده پارلمان سوئد رو هم دیدیم، در واقع نماینده ایرانی الاصل پارلمان سوئد، با ایشون هم گفتگو کردیم. ما اومده بودن اونجا و گفتن که برای ایشون هم بسیار اهمیت داره این حکم و میخواستن حضور داشته باشن وقتی که حکم اعلام میشه. ما از ایشون هم سوال کردیم در مورد فشارهای جمهوری اسلامی، احتمال اینکه آیا احتمال تبادلی وجود داره، معاوضه زندانیان، و آیا احتمال داره حمید نوری آزاد بشه. خانم کاکباوه گفتن که به هیچ عنوان چنین امکانی وجود نداره، به دلیل اینکه یک، در سوئد چنین قانونی وجود نداره، دوم دستگاه قضایی سوئد به شدت مستقل هست. گفتن که در پارلمان سوئد وضعیت احمد رضا جلالی و سایر شهروندان سوئدی که زندانی هستند در ایران رو پیگیری میکنن، ولی امکان معاوضه به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
صدای همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید از دادگاه حمید نوری و واکنش ها به صدور حکم حبس ابد برای او. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
وقتی دادگاه‌هایی که در ایران تشکیل شده برای رسیدگی به جریان آتش زدن سینما رکس، حمله به خوابگاه، عرض کنم که وقایع 88، اختلاس‌های بزرگ و امثال قاضی صلواتی و نمیدونم مغیثه و اینها قاضی بودن، خب معلومه دادگاه‌های خارج از ایران وجاهت قانونی ندارن، اصلا قاضی نیستن اینا، برای که حکم اعدام صادر نمی کنن، برای همین وجاهت قانونی ندارن. جمهوری اسلامی اگه این حرف نزنه چی می زنه؟ بعد از یک سال بررسی، شما به عرض نصف روز دادگاه تشکیل دادید، ده ها نفر اعدام کردید بدون مدرک، معلومه که قبول نداره این دادگاه ها رو. غیر از این اگر حرفی می زدید جای تعجب داشت.
آخه تو کجای دنیا دبیر سفارت کشور میره کار تروریستی میکنه توی کشور دیگه؟ به خدا این دیگه برای طالبان هم این مرحله قفله. شرم بر شما جمهوری اسلامی، شرم بر شما، شرم بر شما، دیگه مرزهای وقاحت رو شما جابجا کرد.
الان در سال 1401 هستیم، در دهه 60 دیگه نیستیم که چند نفر رو بازداشت و شکنجه و اعدام کنید که چند سال بعد مردم بفهمن. الان عصر آزادی و علم و تکنولوژیه، دیگه دوره توهم دشمن و ظلم و جبر و زور گذشته، دیگه دوره جهل و خرافه گذشته. به امید ایرانی آباد و آزاد، نه به حجاب اجباری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز گذشته در یک نشست مشترک اعلامیه اورشلیم را در مقابل خبرنگاران امضا کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری پس از این امضا درباره ایران گفت:
امروز همچنین درباره تعهد آمریکا به تضمین قطعی دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی گفتگو کردیم. این مسئله هم برای امنیت اسرائیل و هم ایالات متحده و جهان حیاتی است. همچنان باور دارم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است. ما برای رهبری ایران مشخص کردیم که برای بازگشت به برجام آماده پذیرش چه مسائلی هستیم. منتظریم پاسخ دهند. نمیدانیم چه زمانی پاسخ خواهند داد، اما تا ابد منتظر نخواهیم ماند.
We're waiting for the response. When that occur, when that will come, I'm not certain, but we are not going to wait forever.
جو بایدن در این نشست خبری همچنین درباره روابط عربستان و اسرائیل به رسانه‌ها چنین گفت.
Tomorrow I'll be the first American president to fly from Israel.
اولین رئیس جمهور آمریکا خواهم بود که به شکلی مستقیم از اسرائیل به سوی جده در پادشاهی عربستان سعودی پرواز می‌کند. این یک پیشرفت مهم است. در دیدار با رهبران سعودی حامل پیام صلحی استثنایی برای آنها خواهم بود. پیام نشان دهنده فرصت‌هایی است که ثبات و یک پارچگی برای منطقه و جهان فراهم می‌کند.
یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل هم در این کنفرانس مشترک با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران چنین اظهار نظر کرد.
کلمات جلوی آنها را نمی‌گیرد. آقای رئیس جمهور، دیپلماسی آنها را متوقف نمی کند. تنها چیزی که جلوی آنها را می گیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند، جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
او همچنین درباره سفر آقای بایدن به عربستان سعودی چنین گفت.
سفر شما به سعودی برای اسرائیل، منطقه، امنیت، آینده و شکوفایی خاورمیانه مهم است.
اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی در اعلامیه مشترک خود تاکید کردند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این حال نشست خبری دو رهبر نشان داد که آنها در مورد راهبرد مقابله با ایران اختلاف نظر دارند. در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او درباره همراستایی سیاست واشنگتن و اورشلیم در قبال تهران پس از این سفر پرسیدم.
من فکر میکنم این بار نشون داده شد که اسرائیل و ایالات متحده تقریبا علارغم این که در تاکتیک ها مخالفن تقریبا نظر واحدی دارن نسبت به برخورد ایران. آقای بایدن در مصاحبه تلویزیونی که کرد گفت ما منتظر ایران نمیشینیم، ایران باید بیاد به این قراردادی که روی میز هست امضا بکنه. بعدم ازش سوال کردن که اگر نشد امکان نظامی هست، جواب داد خیلی صریح بله. من فکر میکنم این مسافرت بایدن در حقیقت نقطه اصلیش ایران بود، ایران بود، ایران بود. فقط یه چیزی به عنوان سمبولیک من برای شما بگم، به مجرد اینکه بایدن وارد اسرائیل شد، بلافاصله مقامات اسرائیل بایدن رو بردن و کارخانه لیزری سامانه دفاعی رو نشونش دادن. یعنی نیم ساعت هنوز در اسرائیل نبود که بردن و این سامانه لیزری رو بهش نشون دادن. با توجه به این که مسئله دفاع جمعی در خاورمیانه، یعنی با شرکت آمریکا و عربستان و امارات و اسرائیل در دستور کار این مسافرت قرار داره و اسرائیل تصمیم داره که این صنعت پیشرفتش رو که حتی آمریکایی ها خواهانش هستن، آلمانی ها خواهانش هستن، در اختیار به اصطلاح این دفاع جمعی بذاره، باعث شده که این مسافرت دو روزه آقای بایدن یک مسئله اساسی داشته باشه، اونم مسئله ایران.
آقای سجاده، آقای لاپید تلویحاً همونطور که شما هم اشاره کردید به استفاده از ابزار نظامی در متوقف کردن تهران در ادامه برنامه هسته‌ایش تاکید کرده. آقای بایدن هم گفت که آمریکا برای حفظ امنیت اسرائیل تعهد عمیقی داره. آیا همونطور که شما هم اشاره کردید این تعهد میتونه آمریکا و اسرائیل رو در یک نبرد نظامی در کنار هم قرار بده علیه تهران؟ یعنی آیا ما میتونیم شاهد یک ائتلاف باشیم در آینده علیه تهران؟
اگر واقعا ایران در چند قدمی بمب اتمی باشه، شک نباید کرد که آمریکا و اسرائیل با هم دیگه اقدام خواهند کرد، ولی هنوز ایران راه زیادی داره تا اون بمب اتمی که به هر حال موجودیت اسرائیل رو بلاواسطه مورد خطر قرار بده. ولی یک اتفاق دیگری افتاده که باعث شده که موضع آمریکا در مورد ایران هم شدید بشه و اون این که همونطور که میدونید مشاور امنیتی کاخ سفید آقای سلیوان 3 روز قبل اعلام کرد که ایران آماده میشه که حدود 200 تا پهپاد رو که قدرت حمل سلاح داره به روسیه بده که در جنگی در اوکراین شرکت کنه. آقای پوتین هم قرار است روز سه‌شنبه بره ایران. یعنی در این دعوای بین المللی، این جنگ بین المللی که وجود داره که یه طرف اوکراین و غرب هست و طرف دیگه روسیه و بلاروس و اینا هست، ایران مثل که جایگاه بین المللیش رو تعیین کرده و تصمیم داره که در کنار روسیه باشه، به خصوص اینکه اخیراً خبرها رسیده که پارلمان ایران یک قرارداد امنیتی مخفی بین ایران و روسیه به امضا کرده و ایران جایگاهش رو در این دعوای بین المللی بسیار مهم معین کرده. از همین نظرم من فکر می‌کنم تناقضات با آمریکا بالا میگیره، چون الان یکی از مسائل اساسی آمریکا مسئله اوکراینه.
رئیس جمهور ایران امروز واکنش نشون داد به حضور آقای بایدن و تلویحاً گفت که منطقه امنیت نخواهد داشت با حضور اسرائیل. واکنشی بود که به سفر آقای بایدن به عربستان نشون داد. فکر میکنید واکنش تهران به این ائتلافی که داره شکل میگیره و تمامی کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل در کنار هم قرار میگیرن چه خواهد بود؟
واکنش یکسانی نخواهد بود، چون به هر حال در درون حاکمیت ایران هم هستند کسانی که برای حفظ قدرتشون میدونن که خط قرمز تا کجا هست، تا کجا ها میتونن برن و احتمالاً خودشون رو برای مذاکره یا عقب نشینی یا نرمش قهرمانای حتما آماده میکنن، بلا کل حاکمیت در خطره. ولی بخش دیگری که شاید آقای رئیسی که الان شما نقل قول کردید و حتی الان من یک چیزی خوندم، فرمانده بسیج در ایران، بخش خیلی رادیکال و ما بایستی که انقلاب رو به سراسر منطقه توسعه بدیم، اینها طرفدار تشدید به اصطلاح برخورد هستن، چون میدونن که هر گونه که کنار آمدن با آمریکا و کنار آمدن با غرب و عقب نشینی کردن تبعات داخلی داره برای جمهوری اسلامی از نظر سیاسی. بنابراین ما هنوز بایستی صبر بکنیم که یک موضع واحدی از ایران بشنویم که آیا اون کسانی که میخوان، شاید خامنه‌ای هم خودش جزمون باشه که حاکمیت رو حفظ کنه، بره به طرف مصالحه، یا این رادیکال هایی که دنبال مسائل به اصطلاح ایدئولوژی هستن.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما کاخ سفید گسترش روابط مسکو و تهران در بحبوحه جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی عمیق خواند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تلاش‌های رئیس جمهور روسیه برای تعمیق روابط با ایران در بحبوحه جنگ علیه اوکراین را یک تهدید عمیق خواند. او با اشاره به سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به تهران گفت زمان این سفر جالب توجه است. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه آینده برای شرکت در اجلاس سران روند استانه به ایران سفر خواهد کرد. روند استانه چارچوب دیپلماتیک است که از 5.5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه ایجاد شد و تاکنون 18 دوره این رایزنی ها در سطح دیپلمات ها و نمایندگان ویژه و 4 جلسه رهبران سه کشور برگزار شده. همچنین 2 سال پیش رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند در تهران گرد هم آیند، از طریق ویدئویی گفتگو کردند. سخنگوی کرملین اعلام کرد غیر از شرکت در اجلاس سه جانبه، دیدارهای 2 جانبه برای جبهه اردوغان و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور ترکیه و ایران، برای رئیس جمهور روسیه برنامه ریزی شده. همچنین سفیر روسیه در ایران با تاکید بر اینکه مسکو از سفر ولادیمیر پوتین به تهران انتظارهای بسیاری دارد گفت دیدار وی با رهبر جمهوری اسلامی نیز برنامه ریزی شده. لوان جگاریان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 ابراز اطمینان کرد اظهارات و اقدامات اخیر مقامات کاخ سفید در راستای تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف اسرائیل و کشورهای عربی علیه ایران است. او تأکید کرد مسکو قاطعانه این رویکرد را رد می‌کند.
коалиции из арабских стран и Израиля на антииранской основе, что является категорически неприемлемым.
Арзиаби Ахир Джейк Салливан, مشاور امنیت ملی کاخ سفید, از تهدید گسترش همکاری روسیه و ایران در بحبوحه جنگ اوکراین در حال بیان شد که دو روز پیش او از دستیابی آمریکا به اطلاعات درباره قصد روسیه برای دریافت صدها هواپیمای بدون سرنشین از ایران به منظور استفاده در این جنگ خبر داده بود. چهارشنبه وزیر خارجه ایران تأکید کرد تهران مخالف جنگ در اوکراین است و به طرفهای درگیر کمک نظامی نخواهد کرد. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد و افزود این موضوع هنگام سفر ولادیمیر پوتین به تهران بررسی نخواهد شد. در سالهای اخیر ایران همواره روسیه را شریک رهبردی خود خوانده و دولت 13 گسترش روابط با روسیه را از اولویت‌های اصلی اعلام کرده. پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، رفت آمدها بین مقامات روس و ایرانی به طور چشمگیر افزایش یافته و صرفاً طی چند روز گذشته مقامات تجاری، گمرکی و بانکی از پایتخت‌های یکدیگر دید و بازدید کردند. سه‌شنبه هیئتی از روساتوم با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار و اعلام کرد تمام ابعاد همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی مورد بررسی قرار گرفته. مقامات دو کشور میگویند تهیه سند همکاری های بلند مدت رهبردی بین دو کشور و مناسبات دو جانبه و منطقی از جمله اوضاع در سوریه و اوکراین در ریزنی های رئیس جمهور روسیه در ایران بررسی خواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک هفته گذشته موافقت خود را نسبت به لایحه بحث برانگیز مبادله مجرمان میان بلژیک و جمهوری اسلامی اعلام کرد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
موافقت اولیه با لایحه مبادله مجرمان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته از سوی کمیسیون روابط خارجی این کشور اعتراض سازمان‌های حقوق بشر، سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشت. شماری از نمایندگان پارلمان اروپا تصویب لایحه یاد شده را که راه را برای تبادل مجرمان و محکومان هموار می‌کند به شدت رد کردند. جمعی از قانونگذاران آمریکایی هم با ارسال نامه سرگشاده‌ای به نخست وزیر بلژیک مخالفت خود را به این لایحه که مورد بررسی پارلمان این کشور است ابراز کردند. به دنبال این مخالفت‌ها که نمونه ای از آن یاد شد، بعد از ظهر پنجشنبه قرار بود در صحن علنی مجلس بلژیک این لایحه بحث برانگیز بررسی و سپس به آن رأی داده شود. ولی ناگهان اعلام شد که رسیدگی نهایی به این لایحه به روز سه‌شنبه آینده 28 تیر ماه جاری موکول شده. امروز هم مانند هفته پیش شماری از سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی در برابر مجلس ملی بلژیک گرد آمده و بار دیگر خواهان رد این لایحه شدند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک درباره علت تعویق نشست امروز مجلس فدرال بلژیک اینطور به رادیو فردا گفت:
امروز ما در نزدیکترین نقطه به پارلمان فدرال بلژیک که من هم اکنون در ورودی پارلمان درست روبرومه میبینم و از اینجا با شما صحبت میکنم، چون قرار بود از ساعت 2 امروز در نشست علنی در مورد این لایحه صحبت بشه و نمایندگان به این رأی مثبت یا منفی بدن، به این صورت خاطر ما هم در این ساعت اینجا جمع شدیم. اما خوشبختانه مبارزات ما که میگم منظورم همه ایرانیان و همه انسانهایی با وجدانهای بیدار در سرتاسر جهان که برای نمایندگان بلژیک، برای نخست وزیر بلژیک و برای وزرای بلژیک نامه نوشتن، اعتراض کردن به زبانهای مختلف، سبب شد که نمایندگان قدری بیشتر در مورد این لایحه فکر کنند. برخلاف اون چی که در بعضی از نشریه‌های ایرانی نوشته به خاطر تعطیلات و کمبود نمایندگان امروز این برنامه را یه هفته عقب انداختن، دلیلش به هیچ وجه نیست، دلیلش موفقیت ایرانیان است در این راه و امیدواریم که تا هفته دیگه نظرشون را عوض کنن و برای آزادی افراد مثل دکتر جلالی و برای دفاع از همه زندانیان ایرانی که در هفته‌های گذشته خیلی را تسخیر کردن در ایران، از جمله آقای جعفر پناهی، خودش دارنده جایزه ساخاروف از همین پارلمان اروپا هست، در دفاع از اونها برمیان و راه‌های منطقی و عاقلانه اتخاذ کنه که راه را برای تروریست‌های جمهوری اسلامی در اروپا ببندن. تکرار میکنم، اگر یه هفته این برنامه عقب افتاده، به خاطر اینکه نمایندگان گفتن ما هنوز معتقدیم که دولت درست برپا نکرده، این لایحه رو اعتراض داریم و یه هفته بیشتر در موردش باید صحبت کنیم.
برپا کننده تظاهرات بعد از ظهر پنجشنبه در برابر مجلس بلژیک، جمهوری خواهان سکولار و دموکرات، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق در بلژیک بودند. سوای این، سازمان مجاهدین خلق هم تظاهرات جداگانه‌ای برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما مثل هر شب در اینجا نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
اوضاع آشفته این روزهای تیم ملی فوتبال ایران در ارتباط با تغییر احتمالی سرمربی و انتخاب یک سرمربی جدید همچنان خبر اول رسانه‌های داخلی این کشور است. ماجرای دخالت مسئولان سیاسی و همچنین وزارت ورزش به عنوان مسببان اصلی این وضعیت نیز طی چند روز اخیر با وجود تکذیب سخنگوی دولت و وزیر ورزش بازتاب گسترده‌ای داشته. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی در این ارتباط گفته:
شما وقتی وزیر محترم ورزش اعلام میکنه من با دستور آقای رئیس جمهور رفتم به قطر، چه اشکال داره آدم همه چی رو باز کنه بگه؟ مگه خدا نکره بر علیه شرع و عرف و مردمشه؟ وقتی رفت قطر اومد، همین رسانه ها به انضمام وزیر محترم ورزش تمام این شایعات رو شد. ماحصل سفری که آقای رئیس جمهور گفته بود شما برو چی بود؟ ایجاد تضاد در تیم ملی.
کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران چند روز پیش به عدم صلاحیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی این کشور رأی داد و خواستار عزل او شد، اما فدراسیون فوتبال که پولی برای تسویه حساب با اسکوچیچ ندارد، عکس‌العمل قاطعی در این مورد نشان نداده است. در صورت تصمیم به برکناری اسکوچیچ، از میان علی دایی، امیر قلعه‌نویی و جواد نکونام یک نفر هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد گرفت. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، آمریکا برای دو ورزشکار ملی پوش دو و میدانی این کشور، احسان حدادی و مهدی پیرجهان، برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ویزای سفر صادر نکرده است. آمریکا طی ماه گذشته برای ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تیراندازی با کمان، مویتای و کاراته نیز روادید برای سفر به این کشور صادر نکرده بود. طبق قوانین آمریکا، این کشور به ایرانیانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابستگی دارند و یا خدمت سربازی خود را در سپاه انجام دادند، ویزای سفر صادر نمی‌کند. احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران، پیش از این بر اعتراضات مردمی سال 98 از سرکوب تظاهر کنندگان توسط سپاه حمایت کرده بود. و رقابت‌های هندبال قهرمانی پسران آسیا از روز جمعه به میزبانی منامه بحرین آغاز می‌شود و تیم جوانان ایران که در مرحله گروهی در کنار تیم‌های عربستان، کره جنوبی و کویت قرار دارد، روز شنبه نخستین دیدار خود را برابر عربستان برگزار خواهد کرد. 17مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا با شرکت 8 تیم در دو گروه 4 تیمی انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما شرکت‌های هواپیمایی قطر، امارات و ترکیه در میان 10 شرکت برتر هواپیمایی جهان قرار گرفتند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمه شب هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در این گفتگو به تهران پس از انقلاب 57 نگاهی می اندازیم و با بهروز بهنژاد، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، همسفر می شویم تا از زبان او بشنویم که در آن سالها در حاشیه جنگ و نابسامانی و ترس بر هنرمندانی چون او چه می گذشت. آقای بهنژاد، با درود به شما، ابتدا به دهه 50 خورشیدی نگاهی بیاندازیم و به ما بگین که اصولاً چطور شد که وارد حرفه بازیگری و عالم سینما شدین؟
من زودتر از سنم دیپلم گرفتم، یعنی 17 سالم هم تموم نشده. بعد از اون در رادیو به صورت مستخدم استخدام شدم چون سنم قانونی نبود. در اون دوران خب علاقه من به تماشای تئاتر بودیم و تئاتر می رفتیم و بیشتر با برادرم تئاتر می رفتیم. 1349 بود البته که من در بالکن سالن دانشکده هنرهای زیبا نشسته بودم، داشتم اتفاقا نمایشی از سعید سلطانپور به نام رایش سوم که ترجمه بود می دیدم. لحظه ای به ذهن من گذشت، گفتم من چرا این گوشه صحنه این بالکن نشستم، من باید روی اون صحنه باشم. این چیز از ذهنم گذشت. تو راه که برمیگشتیم با برادرم گفت چی فکر میکنی، نمیخوای اصلا کنکور بدی و اینا؟ گفتم چرا، دو هفته فکر من به امتحانات مونده بود. بالاخره من ثبت نام کردم به دانشکده هنرهای زیبا که سال دوم رشته تئاتر بود، که تو سال اول دوستانی مثل اکبر زنجانپور و عزت‌الله انتظامی و اینا بودن که تازه اونجا تأسیس شده بود. به هر حال من اونجا قبول شدم، فنی هم قبول شدم، ولی رفتم رشته تئاتر. زمانی که امتحان میدادیم دوست عزیزی به نام رضا بابر که از همون موقع دوست خوبم شد، یکی از هنرمندای بسیار صادق و خوبه، اونجا اون اومد به من گفتش یه نقشی هست، ما داریم نمایشی تمرین میکنیم به نام دشمن مردم اثر هنری کیپسن و سعید سلطانپور از من خواسته شما رو ببرم اونجا معرف کنم. که به هر حال رفتم و منو قبول کردم و من عجیبه به بابک گفتم من هنوز امتحان بازیگری ندادم، نقش گرفتم. برای رو صحنه بودم فکر کنم شب هفتم هشتم، گفتن یا آقای اومده از آمریکا شما رو میخواد ببینه. که اومد پشت صحنه آقای خسرو هریتاج بود که یادش بخیر، و از من خواهش کرد که برم دفترشون برای امتحان بازیگری برای نقش دوم فیلمی به نام آدمک. که من رفتم اونجا و چهار نفر بودیم، امتحان دادم و آقای هریتاش منو برای رول محمود پسرک سرطانی انتخاب کرد.
آیه بهنژاد، بعد از این فیلم آدمک شما فیلمی هم با پرویز صیاد از سری فیلم های صمد در سال 53 در یک مجموعه تلویزیونی ظاهر شدین و پس از اون هم در سریال های دیگه‌ای نقش داشتین. چطور شد که از سینما به تلویزیون رفتین؟
من به دلیل دوستی نزدیکم که با سیروس ابراهیم‌زاده هنرمند خوبمون از زمان رادیو داشتم که یکی از پرطرفدارترین هنرمندهای رادیو بود و رامین فرزاد او هم بود، سیروس با پرویز صیاد در گروه آزاد نمایش با هم کار میکردن و من وقتی با سیروس اولین کارم رو شروع کردم زیر عنوان گروه آزاد نمایش بود. من هم به عضویت اون گروه در اومدم، 5 سال با پرویز و صیاد عزیز 5 سال اونجا ادامه دادم. در نتیجه ما تعهدهای اخلاقیمون این بود که کارهای متفاوتی که گروه انجام میده توش نقش بپذیریم. برای اون برای من زیاد مهم نبود. اون فیلمی که شما میگین اسمش صمد و پولادره بود، به دلیل اول من جلال مقدم بود، چون جلال مقدم همیشه دلش خواست با من یه فیلم سینمایی کار کنه ولی همیشه تهیه کننده ها مخالفت میکردن برای اینکه معروف نبودم. برون اونو قبول کردم، بازی کردم، یه رول بسیار کوتاه بود. بعد سرکار استوار اینا به دلیل هم گروه بودن بازی کردیم، ولی کنار اینا چندین نمایش تلویزیونی اغلب به همراه سیروس ابراهیم‌زاده و نوذر آزادی، عنایت بخشی، تمام جا آقای صادق بهرامی، همه اینا بازی کردیم. بعد از 5 سال من جدا شدم، ولی چون این فاصله دوبارم جشن هنر ما داشتیم که بسیار تجربه خوبی بود. دو نمایش رو صحنه داشتیم، یکی به اسم فالگوش که شعری بلند از منوچهر یکتایی بود که پردیس صیاد به نمایش نامه تبدیلش کرده بود که بعد ما اجرا کردیم در یک قهوه خانه، در یک قهوه خانه در شیراز به اسم قهوه خانه کرامت.
بله.
بعد اون یکی نمایش نامه هم بگم اسمش بود درگوزاباد، نوشته و کارگردانی سیروس ابراهیم‌زاده، که در یک باغ لابلای درخت‌ها اجرا می‌کردیم، اونم موفق بود.
اما شما با فیلم فریاد زیر آب به کارگردانی سیروس الوند که در واقع مشهورترین فیلمی است که شما درش نقش ایفا کردین در کنار داریوش اقبالی خواننده سرشناس، این فیلم در حقیقت در سال 56 ساخته شد و ظاهرا این سال یکی از سالهای پرکار سینمایی شماست و در فیلم‌های واسطه ها و شب زخمی هم نقش آفرینی کردین. کدومی که از این فیلم ها بیشتر برای شخص خودتون جالب بود؟
من تقریبا میتونم بگم آنچنان از کارهایی که کردم راضی نیستم. تو این مسیری که شما دارین میگی الان باید تکمم فریاد زیرا رو بگم، به دلیل این که زیربناش داستان دیگه بوده. ما یه فیلمی شروع کردیم به اسم بادام های تلخ به کارگردانی ایرج قادری و تهیه کننده یه محمود قربانی، و این داستان در شمال ایران میگذشت و بیشتر مربوط به جوانها بود و که لیلا فروهر، شهره سلطی، داریوش و من نقشای اصلی داشتیم و یه عده جوانهای دیگه، و داستان بر مسیر زندگی جوانها و موادهای مثل الستی و نمیدونم این چیزا میگذشت که تازگی داشت اون موقع. در هر حال به دلایل بسیاری و به دلایل اینکه محمود قربانی عزیز بسیار دلخرج بود و نمیدونست در از تهیه کنندگی چیه، تقریبا بعد از یک رو بس فیلم برداری پول تموم شد و چون واید اسکرین بود، رنگی بود، حدود 40-50 تا فقط سیاه لشکر همراه ما، میگم سیاه لشکر بدن که آدم هایی بودن که در مهمونی و پارتی هایی تو فیلم نقش داشتن، خرج زیاد بود، فیلم پول تموم شد و من یادمه که با داریوش و شهره و لیلا یه بنز کرایه از این بنزای راه شمال اجاره کردیم، برگشتیم تهران. گذشت محمود قربانی یک شب بالاخره اومد با من حرف زد و گفت آقا من که من این همه پولم از بین رفته، به خصوص دستمزد داریوش رو جلو جلو داده بود که یکی از بزرگترین دستمزدهایی بود که تا اونجا که من یادم، دستمزدهای ما هم بد نبود و اینا، ولی خب گفت یه کاری بکن. منم این ایده دو رفیق تو ذهنم بود، بعد من یادم شبونه رفتم پیش سیروس الوند چون دوست نزدیکم بود، با اون مطرح کردم و به اصطلاح زیربنای ساختن این فیلم به پایه گرفت. بعد از اون اتفاقی بسیاری افتاد در مسیر این فیلم، تهیه کننده عوض شد، کارهای دیگری هم اتفاقهای افتاد و به هر حال ولی موفق ترین فیلم بوده، گویا پربیننده ترین فیلم تاریخ سینما ایران بوده، چه روی یوتیوب هست و که میخواد باشه. ولی خاطره هم از این فیلم دارم، بعد از اینکه بهمن 57 اتفاق افتاد، بعد از اونم در سینما مهتاب یادمه پایین چهارراه پهلوی خیابون شاه گذاشتن فیلم، و موقع داریش و اینا همه از ایران خارج شده بودن، من با یار زندگیم فرزانه رفتیم اونجا، چه مردم هم استقبال کردن و فیلم هنوزم که هنوز مورد استقبال.
در اینجا میرسیم به روزهای انقلاب 57 و همونطور که اشاره کردین همراه یار و شریک زندگیتون زنده‌یاد فرزانه تاییدی گرم کار بودین که ناگهان کارهای سینمایی و هنری قطع شد. از اون روزها برامون بگین چه میگذشت و شما چه میکردین؟
نخستین بار و آخرین باری که ما به قول معروف راه پیمایی رفتیم و اونم به دعوت سندیکای هنرمندان سینما بود و ما چون عضو سندیکا بودیم طبیعتا باید همراهی میکردیم. ما به راه پیمایی رفتیم و اونجا اولین بار بود که من شعاری با عنوان استقلال آزادی جمهوری اسلامی از دهان یک ملای جوان دستکوپلی سفید از روی یه مینیبوس تو بلنگو شنیدم و یادمه به خاطر تصادف اتومبیلی که داشتم عصا دستم بود، دست فرزانه بانورم گرفتم، گفتم اینجا جای ما نیست، رفتیم پیاده رو راه و برگشتیم به طرف میدان فردوسی و رفتیم به کوچه شاهرود منزل فرزانه و تقریبا دیگه بیرون نیومدیم، به جز یکی دو بار که اومدم سر کوچه که مشروب فروش سر کوچه‌مونو غارت می‌کردن.
و در آن روزگار ظاهراً شما و برخی دیگر از بازیگران تلاش‌هایی می‌کردین برای اجرای نمایش‌های، درسته؟ و آیا اصولاً تونستین کار تئاتری انجام بدین و مشکلاتی هم برای